کیفیتی مقابل تیم ملاسانی ما ازشون شاهد باشیم.
درسته، بسیار عالی. اینکه اشراف دارید به وضعیت همه تیما خیلی واقعا برای خودم که خیلی جذابه، من صحبت نمی کنم، فقط دارم میشنوام و استفاده میکنم از نکات فنی که در خصوص وضعیت دوتا تیم گفتید. اما بازی یک شنبه نساجی مازندران پیکان، دو تیمی که خیلی وضعیتشون خوب نیست تو لیگ برتر، اما خودشون رسوندن به مرحله چهارم نهایی و بازم حضور یکی از این دو تیم در مرحله نیمه نهایی میتونه از اتفاقات جالب توجه جام حذفی باشه.
خب ما باید این دو تیم رو بگیم، یک تیم با تجربه و یک تیم جوان مقابل هم قرار میگیرن. خب مجتبی حسینی نشون داد که از جووناش به خوبی داره استفاده میکنه. شاید نبودن سامان فلاح در خط دفاعی یکی از نکاتی باشه که اون شکل و شمایل تیم پیکان نسبت به هفته‌های گذشته دچار تغییر شده، ولی باید قبول کنیم بازیکنان با کیفیتی داره. این سرعت بازی پیکان میتونه به نظر من اثرات مثبت داشته باشه، به خاطر تیمی هستش که مقابلش بازی میکنه تو بحث لو دادن توپ و بازپسگیری نسبت به تیم پیکان شاید عملکرد کنتری دارن. این تیم تیم پاوستن گذاشته هستش نساجی، و کنار این جناب آقا محمدی خیلی جالب هست، یک تیمی که شاید تقریبا بعضی از بازیکناش همسن و سال یک مربی اسپانیایی هست. و من فکر میکنم این کار برای خود آقای هرناندز و تیم نساجی یک مقدار دچار چالش بشه و مشکل پیدا بکنن، علیرغم که خب حمید مطهری بازیایو انجام داد، نوسان داشت، نتایج خوب گرفت، نتایج ضعیف گرفت. ولی من بکنم توی این مقطع شرایط نساجی با بازیایی که از دست داد مقابل گلگهر، یک سراشیبی رو داره دنبال میکنه، 4 گل مقابل نفت آبادان دریافت میکنه، و این به نظر من تو بحث روحی روانی از لحاظ ذهنی و منتالیتی خیلی میتونه کمک بکنه اگر آقای هرناندز و مجموعه کادر فنی بتونن نساجی رو تو اون شرایط قرار بدن، کاری که هوادار بعد از بازی استقلال مقابل گلگهر انجام داد. شما میدونید تو بازی اگر این یک بازی با شکست پرگل همراه بشه، نتونی شما این مشکل رو حل بکنید و بازیکنان تو شرایط آرمانی قرار بدی، شاید تو یک مسیر شیب تندتر قرار میگیری. و به نظر من تیم نساجی با تماشاگران و هوادارانی که داره و نماینده کشورمون در باشگاه آسیا هستش، شاید حتی شرایط رو برای آقای هرناندز و کلا بازیکنان این تیم سخت بکنه. من فکر می‌کنم بازی به نظر من یک تیم با تجربه و یک تیم جوان هستش که میتونه اثرات شما ببینیم، که تو بحث دفاع ضد حمله از عمل کرده پیکان بسیار مهم هستش. خب تو بحث بازی سازی که کلانتری عبدی بازیکن هستن که در مرکز بازی میکنن، و حامد شیری که بازیکن با تجربه هستش. من فکر میکنم سه دفاع بازی کردن تیم نساجی مقابل تیم پیکان میتونه کمک بکنه که تعداد بازیکنان به خاطر اون بحث کیفیت بازیکنان و اون سن بالاشون که تو بحث سرعت در حمله پیکان غافلگیر نشن، من فکر میکنم سه دفاع با پوشش حامد شیری میتونه عملکردشون رو با بیگی و یا جام ملکی میتونه اثراتش بهتر باشه تو فاز دفاع که حداقل مقابل این تیم جلو بازی میکنه تو بحث غافلگیری دچار مشکل نشه.
درسته، نساجی که خب مدافع عنوان قهرمانی است و از این جهت هم میتونه به لحاظ روحی و روانی وضعیت بهتری داشته باشه نسبت به پیکان. اما بازی حساس پرسپولیس و گلگهر، این بازی رو چطور میبینید و وضعیت دو تیم رو؟
خب من فکر کنم شاید یکی از سخت‌ترین بازیایی که هم گلگهر هم پرسپولیس قرار گرفتن این دوتا تیم هستن. دو تیم با کیفیت، دو تیم پرمهره. درسته شاید اسمش گلگهر باشه، تیم گلگهر، ولی بازیکنانی هستن که در سطح استقلال و پرسپولیس و حتی ملی عملکرد خوبی دارن. این تیم هم دروازه‌بانی داره که شاید تو بحث وقت‌های اضافه پنالتی‌هایی که انجام میشه دو دروازه‌بان خوب دارن، یعنی فروزان و بیرانون. این نشون میده که مربیان به این دو موضوع کاملا فکر میکنن، و اما اگر کار رو نمیسپارن، چون میره تو بحث ضربات پنالتی، من فکر میکنم 50 و هر دو از تیم‌ها میتونن شانس برای پیروزی داشته باشن. خب باید قبول بکنیم سرعت گلگهر در کنارها مقابل بازیکنان با کیفیت تیم پرسپولیس قرار میگیره. تیم پرسپولیس که نشون داد با عملکردی که علی نعمتی داره در سمت چپ، ایستا نگه داشتن تا حدودی در مقابل استقلال دانیال اسماعیلی، و این بازیکنی که به نظر من رهبر خط دفاعش از بنا به گبلسیانی تو بحث ساختار دفاعی عملکرد خیلی خوبی داشته پرسپولیس بعد از دیدن مثل رفسنجان و بازیکنانی که در خط دفاعی مثل پورعلی گنجی بودن، اون آوراژ قدی مناسب میتونه عملکرد خیلی خوبی رو در فاز دفاع داشته باشه. اینو باید نباید فراموش بکنیم که تو بحث هافبک‌های مرکزی سه پاسور لیگ گذشتهمون دارن بازی میکنن، سعید صادقی، مهدی ترابی و سروش رفیعی، که نشون داد این بازیکنان با یک پوشش به نام سرلک، یعنی ایگل محمدی، مسیرش رو شاید تا حدودی تغییر داد. حتی مقابل استقلالی که در فاز حمله خوب بود با یک هافبک دفاعی بازی کرد و یک نکته مثبت داشت که تعداد بازیکنان حریف رو حداقل با این سه هافبکی که بازی سازی خیلی خوبی دارن، این اجازه رو به خط دفاع و یا هافبک تیم ها نمیده که پرتعداد روی دفاع پرسپولیس حمله بکنن، و این نشون میده که کار گلگهر مقابل تیم پرسپولیس که لحاظ ذهنی و روی روانی بعد از پیروزی دربی شرایط خیلی خوبی داره، کار بسیار سخت هستش. باز من اشاره بکنم که تو بحث دفاع مرکزی گلگهر، آرمین سهرابیان در این فصل، جناب آقا محمدی، خیلی جالب هستش که بارها و بارها دفاع کناریش تغییر پیدا کردن و عملکرد آرمین سهرابیان تا حدود دچار نوسان نشد، بازیکن با کیفیتی به تیم ملی دعوت شد. ما نگاه میکنی هر کار کنار گلزاری قرار میگیره، شرایط متفاوتی داره، بازیکنانی مثل شایان موتو در کنارش قرار میگیرن و یا در سمت را تیکدری و بهناب برزای، سمت چپ هم من فکر میکنم استفاده بکنه از جعفری، بازیکنی هستش که عملکرد خوبی داشته باشه نسبت به شایان مسله. و هافبک‌های مرکزی بسیار خوبی که امین پورعلی، علیزاده، دو هافبک دفاعی هستن تا به نظر من مغز متفکر تیم، که اگر این بازیکن کنترل بشه کلا تو بحث ساختار حمله تیم گلگهر دچار مشکل میشه. گلگهر نوید آشوری هستش که به نظر من این بازیکن تأثیرات بسزایی جناب آقا محمدی در این فصل لیگ داشته و بازیکنی هستش که به نوعی گره های به تیم گلگهر رو در فاز حمله باز کرده. و تو بحث حالا ضربات ایستگاهی شروع مجددم که روش استندی و یا جونس شاکری میتونن خوب کار بکنن، ولی من فکر میکنم سعید علوی استفاده میکنه زمانی که خدای قلعه‌نویی هم بود، بیشتر اعتقاد داره به زوج شکاری و یا تبریزی که بتونن عقب نشینی کنن مقابل پرسپولیس از سرعت تبریزی، از دیدگینگ رضا شکاری و خطا گرفتن پشت محوطه جریمه، که نوید آشوری عملکرد خیلی خوبی داره تو این بخش، بتونن در مقابل پرسپولیس حداقل شانسی برای پیروز شدن داشته باشه.
بله، و قدرت بالایی که نوید آشوری داره تو تغذیه مهاجمان تیم، 6 تا پاس گل داده این فصل، جزو بهترین ها بوده. خیلی خوب اشاره کردید به وضعیت فنی نوید آشوری که جزو بهترین های این فصل لیگ اون بوده. اگر گلگهر بخواد فشار بیاره روی خط دفاعی پرسپولیس، با توجه اینکه اکثر بازیکن های پرسپولیس تو حساس ترین مقطع فصل تو بهترین شرایطن، فکر میکنید رو به ارسال از جناحین بیارن یا بخوان از عمق دفاع پرسپولیس حمله کنن؟
آقا مهدی، چون من با گلگهر کار کردم، با این بازیکنانی که شما اشاره کردید کاملا شناخت دارم و من فکر میکنم نوید آشوری، گفتم از مناطق هاف اسپیسی که گلگهر همیشه تو این بخش سعی کرده اصرار کنه و هافبک‌های دفاعی که میتونه در مقابلشون عملکرد خوبی داشته باشه. شما نگاه بکنید، شاید پرسپولیس به خاطر اون آنالیزی که از گلگهر داره، شاید با دو هافبک دفاعی بازی کنه، چون قطعا فاصله یه هافبک دفاعی هرگاه با دفاع هر تیمی زیاد بشه، تیم گلگهر اون تیم رو اذیت میکنه. من فکر میکنم نقش هافبک‌های دفاعی مثل سرلک و یا اسدبیگ یا کامیابینی اگر بازی بکنن در جام حذفی، اینا عملکردشون خیلی مهم هست که ساختار دفاعی خیلی خوبی رو در مقابل ساختار حمله وجود دارن. من فکر میکنم هر تیمی مقابل گلگهر فاصله خط هافبک‌های مرکزیش رو با دفاع کمتر کرد، تیم گلگهر دوچار مشکل شد تو فاز حمله. اگر زیاد شد، شرایط گلگهر به نظر من در بحث ساختار حمله شکل بهتری میگیره. این نشون میده که حالا آنالیز دو مربی قبل از بازی، جناب آقا محمدی، اینو باید ما فراموش نکنیم که ما واقعا تو این بخش فوتبالمون ضعیف هستیم. آنالیز قبل از بازی ما داریم، آنالیز بعد از بازی، آنالیز در حین بازی که تبدیل سیستما رو رقم میزنه، به طور مثال 4-2-3-1 که تبدیل به 4-3-3 بشه یا 3-5-2 که تبدیل به 4-3-3 بشه، اینا نشون میده که تو شکل تیم ها مقابل گلگهر، مقابل پرسپولیس، این دو تیمی که پرمهره هستن و این بازیکنان با کیفیت هستن که تبدیل سیستم ها رو با یک شکل و شمایلی در فاز دفاع و حمله بهبود میبخشن و میتونن اثراتش رو ما در طول 90 دقیقه ببینیم. اینم نباید فراموش بکنین، اشاره کردم اول عرایزم دو دروازه‌بان بسیار خوب دارن که اگر ضربات پنالتی و یا وقت اضافه بشه این دو دروازه‌بان میتونن به نظر من سهم زیادی در پیروزی و یا عدم پیروزی دو تیم داشته باشن.
درسته. و گلگوهری که سر راه پرسپولیس قرار گرفته در دو جام، هم تکلیف جام حذفی رو میتونه برای پرسپولیس مشخص بکنه، هم لیگ برتر رو 22 اردیبهشت هم پیوازی حساس بعد به مسافه هم برن که اونجا هم میتونه شاید صد راه پرسپولیس بشه در راه رسیدن به عنوان قهرمانی. خیلی ممنونم ازتون های میرزایی.
خواهش میکنم. خواهش
خیلی
میکنم.
استفاده کردیم. متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. ما دو تای خاص بودیم، ما دو تای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دو تای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دو تا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون، یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن و بازم از من تو رو میپرسن همه. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
شما شنونده تهران ورزشی جمعه ها هستید. پرونده جام حذفی رو با این خبر ببندم که بازی پرسپولیس و گلگوهر سیرجان در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران برگزار میشه، مثل بازی های قبل که خب با توجه به حالا شرایطی هم که ورزشگاه آزادی داره یه سری از سکوها غیر قابل استفاده است. اما بلیت فروشی کردن، قیمت ها عجیب غریبه. 1000 تا بلیت در قسمت غربی ورزشگاه فروخته شده هر کدوم 400 هزار تومان. اصلا باور نکردنی این قیمت با توجه به خدماتی که به تماشاگران میدن. همین رفت و آمده به استادیوم آزادی های نو برادر اسنپش اگر حساب کنیم، یعنی یک نفر از نزدیکترین منطقه به استادیوم آزادی اگه بخواد فقط، حالا اکثرا هم خودرو ندارن، بخوان برن و بیان 200 هزار تومان فقط هزینه رفت و آمدشونه. یه ساندویچ معمولی هم اونجا بخورن اونم بگیریم 150 تومان. یه ورزشگاه رفتن اومدن 700-800 تومان برای یه تماشاگر با توجه به شرایط اقتصادی الان آب میخوره که واقعا باید باشگاه یه تجدید نظری بکنن روی قیمت بلیت ها. بازم تاکید میکنم و با توجه به امکاناتی که در اختیار تماشاگران دارن قرار میدن، تو قسمت شرقی ورزشگاه و شمالی و جنوبی هم بلیت ها فروخته شده به مبلغ 100 هزار تومان و 200 هزار تومان که اونم باز زیاده با توجه به این شرایطی که خدمتون عرض کردم. اینم در خصوص بلیت فروشی بازی پرسپولیس و گلگهر که انجام شد و ظاهرن همه بلیت ها هم فروخته شده.
ارسال فرصت علیه لوکادیو، ضربه رو زد به توی دروازه. لوکادیو دروازه صنعت نفت روی اشتباه مرادیان باز میکنه.
رضایام یه پای راستش بود گردش خود را میزنه زمین یه میزنه با توی دروازه بوده تو با من اشتباهات با امین رضایان ارسال محرمانه 21مین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس.
این هم از جام حذفی. میخوایم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون هم صحبت کنیم تا لحظاتی دیگه با یکی از مربیان برجسته فوتبال کشورمون جناب آقای قاسمپور صحبت خواهیم کرد، ببینیم اوضاع و احوال کادر فنی تیم ملیمون به چه شکل هست. چند روز پیش خبری اومد مبنی بر اینکه حمید مطهری که از باشگاه نساجی مازندران به نوعی اخراج شد به کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون ملحق شده و دستیار آقای قلعه‌نویی خواهد بود در ادامه راه. در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد حالا ابعاد مختلف این انتخاب، اینکه حالا کادر فنی تیم ملیمون آیا با اضافه شدن حمید مطهری واقعا به اون قوامی که مد نظر همه هست میرسه یا نه، یا اینکه باز نیاز هست که شخص دیگه‌ای به کادر فنی تیم ملیمون اضافه بشه یا خیر، بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه خبر خیلی جالب هم میخوام براتون بخونم. خوزه لوئیس چیلاور تو همه میشناسن دیگه، به خصوص لبخندی که صدا بردارمون زدن. قشنگ خوزه لوئیس چیلاور یکی از دروازه‌بانانی بود که با اون شم گلزنی بالای ضربات ایستگاهی که میومد میزد، پنالتی میزد. ما یه پرونده هم این هفته تو تهران ورزشی صبح‌ها کار کردیم که اسم بردیم از چیلاور به عنوان گلزن‌ترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال جهان. ایشون در حال حاضر ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه و البته گفته میشه به خاطر حالا تعلقات حزبی و نگرشی که ایشون داره خیلی محبوبیت نداره در کشورش، ولی خب به هر صورت ثبت نام کرده. یه نظرسنجی هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه برگزار کردن بین کسانی که نامزد شدن و چیلاورت فقط 2% رأی آورده، که خب نشون میده که شاید خیلی مورد اقبال نباشه و نشه به عنوان رئیس جمهور، ولی خب همین که اقدام کرده به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه هم از نکات جالب توجه فوتباله که رخ داده. خب ارتباطمون با جناب آقای ابراهیم قاسمپور برقراره، من بهشون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقا محمدی، در خدمتتونم.
ارادت داریم قربان. می‌خوام در خصوص کادر فنی تیم ملی باهاتون صحبت کنیم و اضافه شدن حمید مطهری به جمع سایر دستیاران آقای قلعه‌نویی، چطور می‌بینید این انتخاب رو؟
عرض کنم خدمتتون، خب اول باید بگم که هر مربی خب اختیار داره که دستیاراش و یا زیر مجموعه خودش خوب انتخاب کنه، این حق طبیعی و مسلم هر در مربی. ولی اعتقادی که من دارم و فکر میکنم که یه مربی باید کسایی رو کنارش بذاره که توانایی و یا دانش یا تجربه کاری اونا به مراتب قوی باشه، چون فوتبال یه مقوله یه که استرس و فشار از روی روانی روی سرمربی توی بازی حساس بسیار زیاده و معتقدم کمک مربی‌ها باید به مراتب شاید میشه گفت دانششون یا تواناییشون از خود مربی قوی تر باشه که توی شرایط سخت بتونن سرمربی رو کمک کنن. در صورت عرض کردم این توییت اختیارات یه مربیه، ولی باید قبول کنیم که کنار مربیای ما کمک های بزرگی باشن، کمک هایی که واقعا بتونن دستیار خوبی برای سرمربی تیم ملی.
داریم تو کشورمون چنین گزینه‌ای یا لازمه گزینه خارجی انتخاب بشه؟
من معتقدم که گزینه‌های خارجی کمک بیشتری میتونن بکنن از این جهت.
درسته. حالا با این تفاسیر و اضافه شدن حمید مطهری، حالا سعید الهویی هم که هست، آندرانیک تیموریان هم هست، این سه نفر آیا میتونن کمک بکنن به امیر قلعه نویی تا جام ملت ها یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم بیشتر آقای قلعه نویی کسایی که برده، حالا شاید از نظر فکری، تفکرات، اخلاقی، خب شناخت بیشتری نسبت به اینا داره، چون خب یکیشونه که باش همکار بوده توی گلگوهر و خب دوتای دیگه نه، ولی حالا نمیدونم بود چه اصلی، ولی در صورت این حضیر شخصی منه، ما به مراتب آدم های قوی تر از این آقایونی دارم، من قابل احترام هستم، براشون احترام خاصی قائلم، ولی من معتقدم که آدم های قوی تری باید کنار های قلنایی باشم.
درسته. حالا به هر صورت ما احترام قائلیم، ما خودمونم به عنوان رسانه به انتخاب آقای قلعه‌نویی احترام قائل هستیم، ولی خب سوالی است که طبیعتاً مطرح میشه در این خصوص که حالا چه فاکتورهایی رو در نظر میگیرن برای اینکه دستیاران خودشون رو انتخاب بکنن، چه رزومه‌ای باید دستیاران داشته باشن. از نظر شما اون آیتم هایی که باید یک دستیار داشته باشه برای اینکه بتونه بهتر کمک بکنه به سرمربی در حال کلیت، اصلا به وضعیت تیم ملیمون هم کار نداشته باشیم، واقعا یه دستیار باید چه فاکتورهایی داشته باشه؟
ببینید، خب تجربه کاری یکی از فاکتورهای خیلی مهمشه، دانشی که باید داشته باشن، اینا خیلی میتونه کمک کنه، سوابق کاری که حالا آقایونی که میخوام کنار یه مربی کار کنن باید داشته باشه، مجموعی از این آیتما به روز بودنشون توی روز فوتبال دنیا اینا خیلی میتونه کمک کنه. همه اینا هست که حالا شاید حضور زن الان نداشته باشه، آیتما زیادی هست که من فکر میکنم میتونه کمک کنه تو شرط سخت به یه سرمربی. ولی عرض کردم من عقید شخصی میده با تمام احترامی که برای آقایون قائلم، ما آدم قوی تری نیاز داریم کنار قلعه‌نویی باشیم.
حالا شاید یکی از برجسته ترین فاکتورهای حمید مطهری باشه که خوب صحبت میکنه، شاید کنفرانس های مطبوعاتی رو هم خودش به عهده بگیره حضورش.
بله. ببینید، ما خب تو خیلی هم مربیای ما هستن که تئوری خیلی خوب صحبت میکنن، ولی عملی تو زمین فوتبال فرق میکنه تا صحبت کردن تئوری.
درسته
تئوری هم خوبه، آدم دانشش باید به روز باشه، گفته هایی که میگه مستند باشن، ولی ما خیلی از مربیایی داشتیم که هم تئوری خیلی خوب صحبت میکنن، ولی هر زمانی که تیم داشتن خب نتایجشون هم دیدیم، نتایج خیلی خوب یا حتی نتایج خیلی بدی بوده.
بله. حالا شما پیشبینیتون هست با همین کار تا جام ملت ها ما میریم یا احتمال داره تغییراتی هم با صورت بگیره؟ پیشبینی خودتون چی میتونه باشه؟
باید از مسئولین آقای قلعه‌نویی سوال کرد، چون من تو بدن کار نیستم که ببینم حالا پیشبینی اتفاقاتی ممکنه. حالا ما همیشه تو فوتبالمون، نه تو فوتبال، تو مملکت ما اتفاقات خیلی غیر قابل پیشبینی میفته که شاید تصورش خیلی سخته، ولی ممکنه اتفاق خاصی هم بیفته، ولی موقعی که یک گروه تشکیل میدم فکر میکنم برای کوتاه مدت باشه.
بسیار
مجموعه که انتخاب میشم مطمئنن آقای قلعه‌نویی روی دراز مدتش فکر کرده، زمان بیشتر از کنارش باشه.
بسیار خیلی ممنون از شما آقای قاسم.
قربون شما، موفق باشین.
قربان شما، زنده باشین. خدا نگهدار. خب یه اتفاق تلخ تو لیگ دست دوم باشگاه کشورمون رخ داد تو بازی تیم‌های نفت گچساران و شهدای بابلسر که با برتری نفت و گاز گچساران و صعودشون به لیگ دست یک همراه بود. متاسفانه توی برخوردی که به وجود اومد یکی از بازیکنان باشگاه شهدای بابلسر متاسفانه فوت کردن، امیر حسین شیرچی که دچار ایست قلبی شدن، حالا اون چیزی که توی خبرها اومده، و خب یه اتفاق ناگوار در زمین فوتبال رخ داد، اتفاقی که خیلی پیش اومده توی زمین فوتبال، و خب ما هم به سهم خودمون از طرف تهران ورزشی به خانواده امیر حسین شیرچی و همینطور عوامل و دستندرکاران باشگاه شهدای بابلسر تسلیت عرض می‌کنیم. دیگه کم کم به ساعت 18 داریم نزدیک میشیم و میخوایم بریم به سمت فوتبال اروپا. در مورد حالا اخبار و اتفاقات مختلف فوتبال کشورمون صحبت کردیم، دیگه برتر هم که به خاطر برگزاری بازی جام حذفی با یه وقفه مواجه شده فوتبال کشورمون، رو دیگه تا جایی که میشد سعی کردیم اتفاقات مختلفش رو با هم بررسی کنیم. میخوایم وارد فاز فوتبال خارجی بشیم. اول برنامه سوالی رو مطرح کردیم در خصوص پیشبینیتون از تیمهایی که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی راه پیدا خواهند کرد. همراه همیشگی ما در تهران ورزشی احمدرضا میرزا جعفری پیام دادن. سلام به آقای میرزا جعفری عزیز متقابلن، ایشون به آقای نوبردارم سلام دادن و گفتن که پیکان، پرسپولیس، هوادار و استقلال. خانم مریم از گیلاوند گفتن سلام و ارادت و تشکر از همه عوامل برنامه، قطعا پرسپولیس قهرمان و دوتا جام واسماس. آقای حسین یوسفی اسکویی هم از تهران گفتن که قطعا پرسپولیس قهرمان هر دو جام خواهد شد. خب بریم آگهی ها رو بشنویم.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جا من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من طلب کردی؟ برای چی وقت من؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی